تلاششان برای سربازگیری سخن میزنند. یک گزارش از خلیل نورزایی میشنویم.
حضور گسترده مخالفین مسلح دولت و افراد مسلح غیر مسئول در ولایت غور یکی از نگرانی‌های عمده مقام‌های محلی طی سالیان اخیر در این ولایت بوده است. در تازه‌ترین مورد، مقام‌های امنیتی غور از حضور جنگجویان خارجی و آموزش ساخت ماین‌های کنار جاده‌ای به مخالفین مسلح دولت در شماری از ولسوالی‌های این ولایت خبر می‌دهند. محمد زمان عظیمی، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت غور می‌گوید طالبان از جنوب به این ولایت آمده و با جذب افراد بیکار به عنوان سرباز سعی در ناامن نمودن منطقه و باز نمودن راهی برای دسترسی به شمال کشور دارند.
تمام معلمینی که ماینا رو میسازن و درس میتن و تمام معلمینی که اینا رو ترینینگ نظامی میتن، خصوصا در ساحه مرغاب، همچنان در ولسوالی شرک، مناطق سرتایره، در مناطق ولسوالی پسابند، قریه سینه، اونجا هم مرکزی ماینسازی و تربیوی ترینینگ سازی و وجود داره که اونجا استادای خارجی کاملا اطلاعاتی که ما داریم فعلا تمام سوق اداره و رهبری طالبایی که در غور وجود دارن اینا رو خارجی ها میکنن. عربا در مرغاب عملا سخنرانی کردن.
عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور نیز میگوید مخالفین مسلح دولت در اکثر ولسوالی های این ولایت حضور دارند و نیروهای امنیتی توان مقابله با آنها را ندارند. آقای قادری میگوید مخالفین دولت و افراد مسلح غیر مسئول با ایجاد حکومت های موازی مانع از تطبیق حاکمیت قانون در برخی از مناطق این ولایت میشوند.
در شرایط فعلی که ما صحبت میکنیم در واحدهای اداری غیرجهات اکثرا طلب و حضور دارند. صفر مرکز ولسوالی تصرف دولت، صفر بیرق دولت، اونجا دولت بیا کلومتری یا دو کلومتری غیرجهات که متصل به ولسوالی در اونجا نفوس داره و هم نفوس نسبی داره، همه غیرجهاتی که فعلا در ولسوالی های تحت حضور فیزیکی طلب و قرار داره یا توسط افراد غیر مسئول حمایت میشه.
این موضوع همچنان فعالان مدنی ولایت غور را نیز نگران کرده است. قدیر غفوری، یک تن از این فعالان، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گروه های مسلح غیر مسئول را خطرناکتر از طالبان خوانده، خواهان عکس العمل سریع حکومت مرکزی برای خلع سلاح این افراد شد. آقای غفوری میگوید در صورتی که به این موضوع توجه نشود، شمار زیادی از مردم به مهاجرت های داخلی روی خواهند آورد.
قبلا فعالان جامعه مدنی در غور گفته بودند که 10,000 فرد مسلح و طالبای مسلح در این ولایت حضور دارن و می جنگن. عملا متاسفانه همه آمار تا هنوز رو به افزایش است و مقاماتی که به خاطر جلوگیری از این فعالیت ها سخن گفتن هم کار عملی نکردن. به اساس بیشترین ناامنی در ولایت غور توسط کسانی صورت میگیره که خارج از ولایت غور هستند.
اما سیما جوینده، والی تازه مقرر شده در ولایت غور، ناامنی را چالش یکسان در تمام ولایات افغانستان خوانده، میگوید نیروهای امنیتی این ولایت برای مقابله با مخالفین آمادگی کامل دارند.
امنیت خو واقعا یک مشکل بسیار بزرگیه که پیش روی ما، اگه ما بتونیم که امنیت تامین کنیم و بخوای نخوای ولایت های امجوار ناامن، اتمی تاثیراتی به خودی ولایت غور داره و بنهن به این راستا ما انشالله کوشش میکنیم. و خوبی دیگهش به اینه که ما برادرای کشفی و نظامی که اینجا داریم برای فعلا یک هماهنگی بسیار خوبی دارن.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که آگاهان امور عدم توجه دولت مرکزی به ولایت کوهستانی چون غور را دلیلی بر قوی تر شدن گروه های مسلح غیر مسئول و طالبان می دانند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غور.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا از واشنگتن ادامه دارد. در حالی که تقریبا یک سال از حملات هوایی طیارهای آمریکایی علیه گروه دولت اسلامی در عراق می‌گذرد، اما هنوز معلوم نیست که کدام جهت در این جنگ برنده می‌شود، آمریکا و یا گروه دولت اسلامی. جف سلیدن، خبرنگار بخش امنیتی صدای امریکا، در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم مشنویم.
فقط یک سال قبل فریاد برای کمک.
اعضای خانواده ما زخمی شدند. اطفال و زنان ما گرسنه هستند.
درخواست کمک و پیشرفت سریع گروه دولت اسلامی در سراسر عراق باعث شد که بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا به پاسخ آن اقدام کند.
من به قوای نظامی خود امر کردم تا کاروان‌های دهشت افغانان داعش را مورد حملات هدفمند هوایی قرار دهند.
از ماه آگوست سال 2014 بدین سو ائتلاف برهبری آمریکا بیشتر از 5900 حمله هوایی را علیه 8700 هدف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. آمریکا در جنگ علیه گروه دولت اسلامی از کمک نیروهای زمینی و خصوص جنگجویان کرد در شمال عراق و نیروهای عراقی که یک تعدادشان توسط ایالات متحده آموزش دیدند استفاده کرد. ولی این همه جنگجویان گروه دولت اسلامی را از جنگ باز نداشته، در قسمت‌های از عراق قبنشینی کرده و در جاهای دیگر پیشروی کردند.
چنانچه با هر اقدام نظامی زمان فرا می رسد که در آن پیشرفت صورت می گیرد، ولی مشکلات خود را هم دارد. چنانچه ما می بینیم که گروه داعش در رمادی عراق و در قسمت‌های مرکزی و جنوبی سوریه به پیشرفت‌های نایل آمده است.
دیگران می گویند استراتژی جنگ علیه گروه دولت اسلامی مؤثر نیست.
تیاره ما در هر قسمت از سوریه و عراق در مدت کوتاه اهداف را بمباران کردن می توانند. ولی ما واقعا هیچ کاری انجام نمی دهیم که رشد داعش را محدود کند.
مقامات امریکایی می گویند حملات هوایی حدود 15,000 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی را کشته و مجروح کرده است. ولی آنها می افزایند که این گروه می تواند تا 30,000 جنگجو را با جریان متداوم ورود جنگجویان خارجی بسیج کند.
از دیدگاه نظری من فکر می کنم گروه داعش در این جنگ تا این دم دست بالا داشته است. آنها وسایل تبلیغاتی را دارا می باشند که به خاطر بزرگ جلوه دادن پیشرفت هایشان و کم اهمیت جلوه دادن خساراتشان از آن استفاده می کنند.
ولی برخی به این باورند که تزیینی جلوه دادن خشونت و بالیدن به آن که از طرف این گروه اعمال می شود تدریجا نتایج معکوس را به بار می آورد. پروفسور ماکس ابراهام ذریعه اسکایپ:
این تصاویر با آن که بسیار زننده است در حقیقت برای این گروه زیان بخش می باشد، بخاطر که سبب خشکیدن منابع بالقوه جلب و جذب به صفوف آنان می شود.
در یک کمپ موقت در خارج از شهر اربیل عراق این گونه تغییر به زودی آمده نمی تواند.
فقط طفلها خوش هستند بخاطر که این چیز را نمی دانند.
یک سال بعد از نخستین حمله هوایی در عراق، امریکا و متحدانش تا هنوز مصروف مبارزه با این گروه هستند. بعضی مقامات هشدار می دهند که برای رسیدن به کامیابی سالهای زیادی را باید پشت سر گذاشت.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، آخرین گزارش ای ساعت خدمتتان تقدیم میکنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک ذخیره‌گاه مواد سوخت هسته‌ای را در شرق قزاقستان به تاریخ 27 ماه آگوست گشایش میکند. هدف بازگشایی این ذخیره‌گاه این است تا در صورت اختلال در عرضه این مواد از این ذخیره یورانیوم غنی شده، البته به مقدار پایین استفاده شده و کشورها از انکشاف تکنولوژی سلاح‌های هسته‌ای باز داشته شوند. دانیل شرف خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
به اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان ملل متحد زمانی که ذخایر مواد سوختی اتمی در قزاقستان آغاز به کار کند، توانایی نگه داشته 90 تن مواد غنی شده به سطح پایان را خواهد داشت. تریبود، رئیس پروژه آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد برای ذخیره مواد سوختی قزاقستان، می گوید که هدف این ذخایر ارائه مواد سوخت اتمی در صورت کمبودی آن می باشد. او می گوید ما چندین بار شاهد غلط مواد سوختی و حتی تهدید کمبود آن بودیم. در همین حال نگرانی ها در مورد وابستگی به انرژی اوکراین زمان افزایش یافت که روسیه کریمیا را به خود ملحق ساخته و با حمایت شورشیان تهدید کرد که تدارکات گاز را قطع خواهد کرد. اوکراین مواد سوخت هسته‌ای خود را از روسیه به دست می آورد، اما در این اواخر با یک شرکت آمریکایی در زمینه ارائه مواد سوخت قرارداد را آغاز کرده است. کیف با مسکو همچنان یک پلان مشترک ساخت یک شرکت مواد سوختی هسته‌ای را که ریاکتورهای آن را تأمین می‌کرد فسخ کرده است. آنتون خولپوف، رئیس مرکز مطالعات انرژی و امنیتی و همچنان مدیر یک مجله در روسیه، می‌گوید که بناهن از نقطه نظر سیاسی برای اوکراین آسان‌تر خواهد بود تا مواد را از قزاقستان به دست آورد. در این حال، ذخیره مواد سوخت قزاقستان با ذخایر موجوده مواد سوخت اتمی آژانس بین المللی اتمی ملل متحد در مرکز بین المللی غنیسازی یورانیم روسیه اضافه می شود. روسیه برای ذخایر یورانیم خود که در آرگانس سایبری واقع است پول می پردازد. اما ذخیره مواد سوختی قزاقستان تمویل می شود. دو بر سوم حصه این ذخیره از سوی کمک های مردم و سکتورهای خصوصی آمریکایی تمویل می شود، در حالی که اتحادیه اروپایی، امارات متحده عربی، کویت و نروژ بقیه هزینه ذخیره مواد سوخت اتمی را تمویل می کنند. ذخایر مواد سوخت کشورها را از توسعه انرژی اتمی که با غنی‌سازی یورانیم همراه می باشد منصرف می سازد. مرحله پرهزینه ای که همچنان می تواند برای ساخت مواد تسلیحاتی استفاده شود. حفاظت و بازرسی کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی بالای ذخایر مواد سوخت هم در روسیه و هم در قزاقستان و بر یورانیم گرفته شده توسط کشورهای عضو تطبیق خواهد شد.
گنج شایگان سلام شنونده های عزیز، شما را به برنامه گنج شایگان خوش آمدید میگم. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه در خدمت شما قرار داریم. امشب مهمان داریم از افغانستان، جعفر عزیزی، شاعر جوانی که غزل می سرایه و تا به حال شعرهای زیادی از او در صفحات رسانه اجتماعی و هم در قالب یک مجموعه به بازار عرضه شده. خوشبختانه جعفر عزیزی هم یک نون در روی خط است. سلام علیکم جعفر عزیزی، خوش آمدی.
سلام بر شما و تمام شنوندگان رادیو صدای آشنا، امیدوار هستم که شام خوبی را داشته باشید.
تشکر. انشالله که در این 40 دقیقه که با هم هستیم شنونده های عزیز هم از صحبت های ما حظ خود بردن و انشالله سروده های زیادی از خودت خود شنیدیم. جعفر جان بیا که تو را آغاز بکنیم که اگر شاعر نبودی چه بودی؟
خب با این زیاد فکر نکردم که اگر شاعر نمی بودم چه پیشه خواب داشتم، ولی خب بدون شک بعد از شعر من کارهایی را که دوست دارم بیشتر ترجمه هست، کارهایی روی ترجمه و مثلا در رشته علوم سیاسی تحصیل کردیم و این شترم تا جایی دوست دارم. شاید هم یک سیاست مدار بشیدم اگه شاید نمیشیدم.
یعنی 4 سال درس بالای تو قدر زیاد تاثیر نکرده که خودت از جاده سرایش شعر دور داشته باشه؟
نه خیر، نه خب به هر حال درس جای خود داره، ولی خب شعر چیزیست که بسیار دل زمان میشه، با من هست و با من نفس میکشه، با من زندگی میکنه و با من خیابانهای کابل قدم میزنه و من فکر میکنم این موجود دوست داشتنی را هرگز نمیتونم فراموش کنم حتی اگر بخوام.
چی شد که به سرایش شعر پرداختی؟ به چه قدر سالهای گذشته برمیگرده؟
نه از حدود 6-7 سال پیش شعر می نویسم، ولی خب به طور جدی حدود 5 سال میشه که شعر به طور جدی دنبال میکنم. و چیزی که باعث شد من شعر بنویسم بدون شک خب دلایل زیادی داره، ولی خب مهمترین دلیلش میتونه ای باشه که وقتی دردهای درونی انسان در گلوی آدم به حال تبدیل به بغض میشه، نیاز به فریادی است که خب از یک دریچه آدم باید رها بکنه. و من شعر به عنوان قالب یا ژانری که میتونم خیلی ساده و صمیمی حرفای خودم، حرفای جامعه ما و دردها و رنجهایی را که در این سرزمین وجود داره از این گلو فریاد بزنم و به همین خاطر دوستش دارم.
بسیار خوب. من تصمیم داشتم که در آغاز برنامه یک سروده از خود تبخانش بکنم و امرای شنونده ها شریک بسازم، ولی در می آغازین لحظات فکر خود تغییر دادم. بیا که یک سروده را از زبان خودت بشنویم، باز بعد از او صحبت ها را انشاءالله که پی خود گرفتیم.
درست است.
مشنویم جان.
دور از تو خشکیده شبیه آن سپیدارم، غمگین تر از گنجشک های روی دیوارم، مثل تو هرگز هیچ کس مثل تو هرگز نیست، دل واپس این روزهای تلخ و دشوارم. تو بهترین آهنگ، تو زیباترین شعری، من پرده های خسته در اندوه گیتارم. امکان ندارد، نه نمیگویم، ولی باید این زندگی را بی تو در تابوت بگذارم. این زندگی را بی تو آتش میزنم یک بار، وقتی که بی معنی تر است از دود سیگارم. تنها تو میفهمی سکوت چشمهایم را، پاییز من، ای فصل عاشق، دوستت دارم.
بله، تشکر.
خواهش میکنم.
جعفر جان، با این تحولی که امروز در شعر نوین افغانستان وجود داره، چقدر با این همخوان هستی؟ ما شاهد یک سلسله تغییرات در غزل کلاسیک هستیم، سبک جدید غزل در شعر داخل شده، اوزانش تغییر خورده، هجاهایش زیاد و کم شده یا غزل طویل گفته میشه برش، در بعضی جاها سرایش سروده ها یا غزلیات و در مجموع شعر کوتاه شده دیگه، ما او غزل های طویل نمی بینیم، نمیشنویم، کمتر از شما جوانان قصیده میشنویم، کمتر مخمس میشنویم، کمتر مثنوی میشنویم، حتی مثنوی ها را به عنوان غزل مثنوی به بازار عرضه میکنن. خودت به عنوان یک کسی که مینویسی، این تحولات چقدر مثبت میپنداری و چقدر به ضرر ادبیات فکر میکنی؟
ببینید، من نکته خوشی را که میخواییم اشاره بکنم ای است که خب هر زمانی زبان خودم میطلبه. بدون شک ما در یک زبان، در یک زمان خاص زندگی میکنیم و این زمان دارای مؤلفه هایی است، دارای محیط و اشیای خاصی است که مختص به همین زمان است و ربطی به گذشته نداره. شما ببینیم در گذشته خب بدون شک ما شاعران بزرگی را داریم که در قالب‌های غزل شعر گفتن، در قالب‌های قصیده و به هر حال مثنوی و اینا که مولانا و سعدی و حافظ بزرگان ای کارها به حساب میاد. اما خب در شعر معاصر بدون شک پس از فکر میکنم پس از انقلاب مشروطه و تحولی که در کل در حوزه شعر فارسی اتفاق افتاد، غزل هم از این مستثنا خارج نبود و غزل بدون شک با مثلا شعرهای سیمین بهبهانی و حسین شهریار و با اینا خب به حال از لحاظ زبان، فرم و ساختار درونی دچار تغییراتی شد که این تغییرات بیشتر برمیگرده به همو محیط و نوع پردازشی که در شعر نوع فارسی به وجود آمد. خب در افغانستان هم ما خب در دههای آخر مخصوصا در غزل میبینیم که شاعران زبان نسبتا خاص خود دارند و بیشتر با اشیا و محیطی که در ماحول خود میبینن ارتباط دارن. تخیل و اندیشه‌ای که امروزه به کار برده میشه توسط مردم، جامعه و خود شاعر با اینا سرکار دارن. بدون شک اینا میتونه بحثای جدی باشه که در تحول غزل مطرح است و در پیرامون کوتاه شدن این قالب من فکر میکنم نه تنها در حوزه غزل که در تمام ژانرهای ادبی ما کوتاه سرایی را مشاهده میکنیم. شما ببینید حتی در شعرهای سفید و به حال نیمایی و امثال هم خب ما کوتاه اثرایی رو داریم و غزل هم از این قاعده مستثنا نیست. بدون شک شما ببینیم که فکر میکنم که یکی از دلایل خاصش نیاز جمعی است. حالا خب ما بیشتر با شبکه های اجتماعی و به حال اماکن عمومی سرکار داریم. من فکر میکنم نیازی هم برای این وجود نداره که ما بیاییم آن مثنوی 70 من و امثال هم دوباره مورد سرایش قرار بدیم. اونها خب بدون شک زمان خاص خود سپری کردن و به عنوان پشتوانه بزرگ فرهنگی بر ما قابل اهمیت هستن. ولی خب از لحاظ این که امروزه چرا ما با اونها نمی پردازیم برمیگرده به این بحث که خب زمانه ما تغییر کرده، محیط ما تغییر کرده، فضای ما، تخیل و شعر ما بدون شک تغییر کرده.
جعفر جان فکر میکنی که این تغییر چقدر در آینده اواخواهان اشکال مختلف یا قالب‌های مختلف شعر به خود جلب بکنه و همان چنانی که در سالیان متمادی بر صدها انسان‌ها را با شعرها و غزلیات و با قصیده‌ها و مثنوی‌ها مصروف نگه داشت، امروزی کوتاه‌نویسی در آینده ما را مصروف نگه می‌داره. آیا به نحوی از آنها یک نگرانی از زیای اینمی زمان کوتاه را به نظر نمی‌رسه برد؟
ببینید من فکر نمی‌کنم که جای نگرانی وجود داشته باشه. ولی باور هستم که شعر در هر زمانی که اتفاق بیفته، منظورم از شعر اون شعر واقعی و اون کلام والایی است که به هر حال ما با اون سرکار داریم. عرف مایی است. من فکر میکنم جای نگرانی وجود نداره و در هر زمانی که شعر اتفاق بیفته، حتی اگر در چند کلمه و در چند سطر هم باشه، من فکر میکنم تأثیر خود بالای جامعه، بالای فرهنگ ما خواهد گذاشت. همونطوری که ما در همونطوری که ادبیات ما از گذشته خب با کارهای شاخصی مطرح شده، من فکر میکنم کارهای امروزی هم در آینده های ما، در نسل های بعد ما به عنوان یک میراث، به عنوان زبان ای عصر میتونه مطرح باشه. فکر نمیکنم چندان جای نگرانی باشه که به هر حال آیا این در آینده به انقراض یا به هر حال نوعی چالش در شعر باشه.
خب گپ بسیار جالبه. آنچه که نگرانی را ایجاد میکنه ایسته که هر آن چیزی که کوتاه نوشته شوه، مخصوصا در عرصه شعر، تا جایی که خودت هم با این بیشتر از ما سر و کار داری و ما هم کم و بیشه که شعر میخوانیم، سوال اینجاسته که در صحبتهایی که ما با شاعرای نسل دیروز و امروز در این برنامه داشتیم، ما یک نوع حراس، یک نوع خلا را در اینجا مشاهده کردیم. حراس از این که مبادا در این بیش از یک دهه که ما حضور داریم و این انقلاب که در سرایش شعر امروز در یک و نیم دهه اخیر ایجاد شده در مجموع در داخل افغانستان، ما این را پس از یک دو دهه دیگر کسی را نداشته باشیم که را بخوانه. ای یک حراس ما احساس کردیم که نظر خودت در اینجا با تو اندازه گرفتم که گفتی یه حراس خودت نداری. ولی سوال دومی است که چقدر پای ضعیف نویسا را در اجتماع شعر و ادب باز میکنه. ببی اگر هر سروده را که یک شاعر خلق میکنه و مینویسه، نظر به نغز نویسیش، نظر به نازک خیالیش، نظر به تصویر پردازیش و نظر به اغماز یا امو سنگین نویسیه که در کلام خود داره، همگان جلوش میگیره تا به همچو سرایش های دست بیازه. ولی اگر ما ساده بنویسیم، کوتاه بنویسیم، معلوم دار که تعداد زیادی از افراد میان و در پالو پالوی کسایی که نامورا هستن و سنگین می نویسن و دلپذیر می نویسن قرار می گیرن. حال سایه نمی افکنه؟ تحت شعاع قرار نمی ته به نظرت؟
خب در این شکی دست که برحال در هر زمانه خوب
و بدنویسی وجود داره.
بله 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 دقیقاً کسایی وجود داره که خوب می‌نویسن و کسایی وجود داره که خوب نمی‌نویسن و بدون شک شاید بحث شما بیشتر روی اینو بود که خب آیا کوتاه‌سرایی و ساده نویسی باعث از این میشه که مثلا کسایی که بد می‌نویسن حتی بیان مثلا به عنوان شاعر چیزهایی بنویسن
ولی حتی بد هم آقای عزیزی حتی بد هم نمیشه عنوان کرد خوب نمی‌نویسن
بله خب منم روی همین بیشتر تاکید دارم بله نکته دیگر این که اگر مثلا ما بیاییم اینها را برحال از هم جدا بکنیم خب برحال اینا کار منتقدین است که متاسفانه ما در حوزه نقد با چالش هایی در طول دهه که گذشت و دهه که آغاز شده مواجه بودیم که ما منتقدین درستی نداشتیم که بیایه برحال ادبیات سره را از ناسره جدا کنه و اونهایی را که خود می نویسه واقعا بیایه مثلا کارهایشان را توضیح بده و برحال یک بازنگری از کارشان یک دیدگاهی را از کارهایشان به نمایش بگذاره و آنهایی را که واقعا برحال خوب ننوشتن یا آنهایی را که برحال اون چیزهایی را که لازم بود در شعر مراد نکردن اونها را به نحوی یا برشان بفهمانه که برحال شما باید این کارها را بکنید خب متاسفانه ما در این حوزه دچار نقص هستیم و کمبودهای حس میشن که ما امیدوارستیم در سالهای پیش رو این مشکلات برطرف شود و منتقدین بیان و این شعر جدا کنند به همون طوری که ما خب در ادبیات معاصر ایران داشتیم کسایی بودن که کارها را کردن براهنی و امسالام ولی خب ادبیات افغانستان هم بدون شک نیاز به منتقدین جدی داره که کار را بکنن یک نکته دیگر را که میخواستم عرض بکنم در حتی اگر شما ببینیم بیاییم به قضاوت تاریخی بنگریم من فکر میکنم که کار خوب شعر خوب هیچ وقت تنها نمیمونه و در هر زمانی که باشه او خود آشکار میسازه ولو که سالها در حاشیه قرار داشته برای که به حال به این شکل در انظار عمومی قرار نگرفته ولی خب کار خوب همیشه خود نشان داده و این کارهایی رو که سطحی هستن کارهایی رو که به طور جدی پرداخته نشده اونها کارهایی هستن که من به این باور هستم بدون شک چند سبایی در دوام نخواهد کردن و چیزی نخواهد گذشت که به تاریخ نپیوستن و دیگه نام ارزنا گرفتن
نکته بسیار جالب از خودت شنیدیم و او مسئله نقد و منتقدین است خودت به عنوان یک شاعر جوان به عنوان کسی که تحصیل کردی خلا را در کجا میبینی؟ آیا شاعرها نمیخواین که شعر خود به نقد بگذارن؟ یا منتقدین ما نداریم یا نمیخواهن که شعر امروزی ما را نقد بکنن؟
ببینیم یک نکته که خیلی از دیدگاه ما قابل تعمل است ای است که در افغانستان و مخصوصا این دهه‌ای که ما و شما سپری کردیم و دهه‌ای که آغاز شده در طول این دهه بدون شک ما دچار یک نوع میخواییم این رو بگویم رقمی بگویم دچار یک نوع قرض دادن به همدیگر و جدی گرفتن مثلا تعریف کردن از همدیگر و همچین کارهایی شدیم که من فکر میکنم این به هیچ وجه خوب نیست و این باعث و این تبدیل به یک عادت شده در جامعه ادبی ما به حال حتی اگر شما یک کسی که خب بدون شک از مؤلفه ها با مؤلفه های نقد آشناست و خیلی خوب میفهمه که چی کار باید بکنه به خاطر این که مثلا فلان شاعر از من ناراحت نشه خفه نشه نه خب به حال اون نکات رو که باید بگه و نباید به حال رو پنهان نگاه بکنه اونا رو نمیگه و نه به حال روی یک سری نکات سطحی و این چیزا میپردازه و سعی میکنه به نحوی از کنار متن بگذره که نه آسیبی به حال به شعر برسه و نه آسیبی به شاعر که من فکر میکنم این بدون شک یک چالش است و باید ما کسایی رو بدون شک داشته باشیم که بیاید به طور جدی در این حوزه فعالیت بکنه که من این بار امیدوار هستم که در دهه جدید بدون شک کسایی خواهد آمدن که این کار رو بکنن ولی خب تا هنوز متاسفانه به طور جدی ما چنین شخصیت هایی را ندیدیم در ادبیات افغانستان
خودت به عنوان یک شاعر آیا گاه سروده هایت به نقد گذاشتی؟ به اون کسایی که به نظر خودت صاحب اندیشه و قلم هستن و میتوانن خوب نقد بکنن، آیا اشعار و سروده هایت در نظر از اونا بردی؟
من خب مجموعه نخستم که در بهار 91 چاپ شد بدون شک کسایی بر اون مجموعه نقد نوشتن و من تقاضای خودم هم شخصا از هر کسی که در این باره ابراز نظر کردن این بوده که بدون در نظر داشته هیچ گونه هیچ چیزی حال بیان و با خود متن مواجه شن و من خودم شخصا به مرگ مؤلف باور دارم و اینکه وقتی یک متن تولید میشه، وقتی یک شعر تولید میشه، او برای یک زندگی خاص خود است و او تبدیل به یک موجودی است که دارای روح است و باید با او مواجه شود، نه با او کسی که در پشت این قرار داره که یا شاعر باشه یا نویسنده. خب دوست کسایی در این باره ابراز نظر کردن که به هر حال نظریات متفاوت داشتن و جنبه های نیک و به حال خلاهایی که در شعر ما بوده بدون شک اونا را نشان دادن که من واقعا از اون کسایی که باز نظر کردن سپاسگزاری کردیم و تنها راه ما فکر میکنم برون رفت از این وضعیت این است که ادبیات ما جدا مورد نقد و بررسی قرار بگیره بدون در نظر داشتی که کسی بیایه به هر حال از نقد کسی ناراحت شود یا خفه شود. ما فکر
میکنم
کار درستی نیست
و صدمه میزنم
به طور جدی به ادبیات ما.
بدون شک. شنونده های گرامی، شما شنونده برنامه گنج شایگان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستن. مهمان عزیز ما آقای جعفری عزیزی، شاعر جوان ما از افغانستان است. ما از نرگس جان خواهش خواد کردم که ما را تا لحظات بعد، البته نه حاله، به شنیدن یک آهنگ دعوت بکنن، ولی شما شنونده ها هم میتونن به 001202-619-316 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنن اگر سوالی از جعفر عزیزی دارن امراش در میان بگذارن. بیا که عزیزی یک سروده دیگه ای از خودت بشنویم، باز بعد از سوالای دیگه سه که امراه خودت در میان خود گذاشتیم.
چشم. یکی کارهایی را که برحال حدود چند وقتی از این سپری مشهید و شما بخانش میگیرم
میشنیم جلد.
گذشته آبهای جهان از سرم در باد، شکست خورده تمامی لشکرم در باد، شکست حس غریبی است آه میبینی که ریگهای روانم شناورم در باد. من از تبار کدامین اشیره جا ماندم که خانه ام، که وجودم، که باورم در باد به خون نشسته، شبی خون زدند شهرم را به خون نشسته، گلوگاه مادرم در باد. دو متر دورتر از من جنازه افتاده است، دو متر دورتر از من برادرم در باد. تو ناامید نشستی و ناامیدترم، خلاص خورده نفسهای آخرم در باد. و یوم عشق که نامیست در ادامه مرگ، شکست خورده دلی را در آورم در باد. و تلویزیون باز پخش بکند هر روز تن برهنه و خونین کشورم در باد.
تشکر جعفر عزیزی. شعر به سراغ خودت میای جانم یا که خودت به سراغ شعر میری؟
راستش من هیچگاهی سعی بایی نکردم که به حال روی خودم، روی روانم و ذهنم فشار بیارم که مرتکب شعر شم. بدون شک دل باور هستم که شعر با جرقه شروع میشه و اون جرقه باعث تولید شعر میشه و همواره چنین بوده در من و ما با جرقه شعر شروع کردیم و سرودیم.
نه ما با تعداد زیادی از شاعرایی که صحبت کردیم اونا میگن ما متاثر از محیط و ماحول ما بودیم. خودت چقدر متاثر از محیط و ماحول بودی؟ آیا بیشتر نظر به می وضعیت کنونی که ما داریم نظر به اینا متاثر شده شعر میسرایی، یا که بعض اشیای را دیده بالاخره یک برات یک انگیزه میته و خودت به سرایش شعر و میکشونه و شعر در ذهنت خطور میکنه؟
خب من در این باور هستم که شاعر به قول راینر ماریا ریلکه که یک حرف خیلی خوب داره که میگه شاعر کسی است که میخواهد تبدیل به سنگ و ستاره شود. بدون شک خب شاعر در اجتماع زندگی میکنه و اجتماع جایی است که او نفس میکشه، جایی است که او قدم میزنه، جایی است که همه را در اونجا در او تصویر مشاهده میکنه. بدون شک اجتماع و محیط و ماحول ما، فضایی که در اون زندگی میکنیم روی شعر بسیار تاثیر بسزا داره. یعنی که ما در شعر معاصر چیزی که بیشتر دیده میشه او فضاها و اشیا و محیطی است که ما امروز با اون سر کار داریم و این بسیار زیاد در شعر ما جایگاه داره و بدون شک در من به همین شکل بوده که من همواره از محیط، از اجتماع خود تاثیر پذیرفتم و اتفاقات و سایر مسائلی که در جامعه اتفاق میفته بدون شک بالای ما و شعر ما تاثیر گذاشته و من از اونا تاثیر پذیرفتم.
یعنی در سروده هایت، در غزل هایت و در آنچه که می نویسی از انتحار و کشتار و تفنگ و مرمی هم به چشم می خورد؟
دقیقا یکی از نمونه هایش که من همین شعری را که برای شما خواندم شما به طور وضوح مشاهده میکنین که صحنه هایی را از جنگ و از بدبختی و امثال هم به نمایش میگذاره که بدون شک ما امروزه در کشور خود بایی دوچار هستیم. چنین کارهایی دارم و رد پای کارها حتی در گاهی در شعرهای عاشقانه هم نفوذ میکنه و دخیل میشه، البته با چهره و تصویر دیگر.
میشه که امی از این نمونه که بشنویم؟
چرا که نه، حتما
میشنویم.
میگه که در من جنونی از تو و آرامشی از تو، در من کسی جا خورده با هر خواهشی از تو، شهر فرو پاشیدهی در زیر آوارم، شهری به زیر آتش رزمایشی از تو. حالا تمام زندگیم صحنه جنگ است، سرباز تنهایی میان ارتشی از تو، سر میگذارد روی بازویی که دیگر نیست، سر میگذارد بر گلوی بالشی از تو. در شعرهایم هیچ چیزی را نخواهی یافت جز رد پای مادیان سرکشی از تو، که در درونم بعد سالی خودکشی فهمید، معتادی و هر روز افیون میکشی از تو. در رادیو، در تلویزیون، سرخط اخبار، حتی خبرهای جهانم پوششی از تو.
بله، من این سرده تانه در صفحه فیسبوک تان دیدم، خوشم آمد، مقبول. تشکر جعفر جان عزیزی. میخوام شما که در کابل هستین، روابط بین شاعرها و نویسنده ها چگونه است؟ چقدر زیاد یک اجتماع و فضای همپذیری در بین شما قلم و دستا وجود داره یا ای که برعکسش است؟
اتفاقا خوب است. من فضای کابل را فضای مناسبی برای پرداختن به گونه های متفاوت ادبی میبینم و هر از گاهی جلساتی برگزار میشه و نقد های صورت میگیره و شعرخوانی های صورت میگیره و من میتونیم در اونجا تعداد بسیاری از شاعران و نویسندگان را ببینیم و یک نوع روحیه صمیمیت و همدیگر پذیری بدون شک وجود داره. اما خب من فکر میکنم این رابطه ها بیشتر در حد شناخت فردی است، ولی بحث ادبیات و بحث به هر حال پردازش به ادبیات من فکر میکنم کاملا راه جداگانه خود تعیین میکنه، بدون در نظر داشت از اینکه تو کی هستی و به هر حال چه میکنی. خب او شعر و ادبیات راه خود میپیمایه. بله، من فضای همدیگر پذیری خوبی رو در کابل مشاهده میکنم.
این رابطه چقدر از مرزهای کابل فراتر رفته؟ ولایات چقدر زیر پوشش قرار داده؟ آیا شما به عنوان یکی از شاعرای نسل امروز در در پهلوی ازی که در با کابلی ها در ارتباط هستن، چقدر با شاعرای دیگه ولایات و در تماس هستن و چقدر یکی دیگه تانه به هم پذیری و شناخت وا داشته.
یک تیره که باید برز برسانومی است که در مرحله نخست همین شبکه های اجتماعی و مخصوصا فیسبوک راه های بسیار دراز را طی کرده و شاعران و نویسندگان از ولایت های مختلف و شهرهای مختلف به هم پیوست داده و همین پیوست های فضای مجازی باعث شده که به حال ما در فضاهای حقیقی هم ما آشنایی هایی داشته باشیم. ببینید شما، خب به حال مزار شریف شهری است که بدون شک شاعران زیادی در اونجا زندگی میکنه. من شخصا خودم با بسیاری از اونها با از نت رابطه های دوستی دارم و از نزدیک اونا را ملاقات کردیم و همچنان از شهر هرات و به حال امثال هم هستن دوستای بسیاری که در محافل ادبی مثلا گاهن که به طور فراسری برگزار میشن میایند و ما همدیگر میبینیم و روحیه همدیگر پذیری وجود دارد در چنین محافلی.
آیا شعرها سروده های یکی دیگه تان به نقد میکشانن بر یکی دیگه تان میتن تا که دیدگاه و نظریات یکی دیگه تان در قبال سروده هایتان بگیرن؟
دقیقا، خب من با عده از دوستای صمیمیم بدون شک این رابطه را دارم و شعری را که در مرحله نخست به سرایم دوستای کسایی هستن که برای اولین بار میخوانن و بدون شک نظریات خودم در این قسمت را میکنن که گاهن میتونه برای من کارساز باشه و گاهن میتونه نباشه، ولی خب تصمیم گیرنده نهایی در قبال شعر بدون شک شاعر است. بله، اتفاق میفته، دوستان ابراز نظر میکنن درباره شعرهای هم دیگر.
بسیار خوب است، بسیار خوب است. من در فاصله از دو سه ساله که در موجی از برنامه هستم، تغییرات بسیار زیاده را در الفاظ و در فکرهای شما جوانا میبینم که مرا هم بسیار زیاد خوشنود میسازه و علاقه من میسازه و آینده شعر و ادبیات دری را در افغانستان هم به عنوان یک شنونده و خواننده شعر مثبت میپندارم. جعفر جان، فضای شعر و نویسندگی در بین خواهرها چگونه است؟ چقدر پای از اونا باز شده به محافل نقد و محافل شعر و سرایش و مخصوصا در محافل قلم بدستایی که در کابل و ولایات صورت میگیره؟
خوشبختانه خب در فضایی که در واقع فضای ادبیات و در اماکنی که به حال در اونجا به ادبیات پرداخته میشه، ما حضور گسترده ای از بانوان شاعر و نویسنده را مشاهده میکنیم و از این بابت من جدا خوشبین هستم. ما شخصیت های بسیار خوبی را از شعر جوان افغانستان از بانوان داریم که خیلی هم خوب کار میکنن و بسیار آینده اونها درخشان به نظر میرسه که این واقعا یکی از دستاوردهای کلام شعر معاصر افغانستان است که حضور بانوان ما به شکل گسترده در حوزه شعر، داستان و امثال هم میبینیم و این خیلی خوب است.
در محافل چگونه است؟ آیا حضور به هم میرسانند در مقایسه با گذشته؟
دقیقاً بله. خب ما در شما در جلساتی که در کابل و شهرهای بزرگ دیگر مثل هرات و مزار شریف و اینجا برگزار میشه، حضور گسترده ای از بانوان شاعر و نویسنده را شما میتونید مشاهده بکنید که هر کدام آنها شعری برای خوانش دارند و خیلی هم گاهن بعضا خیلی خوب کار میکنند. این بسیار قابل ارزش است در شعر ما.
جعفر جان، کدام قالب بیشتر راحت می نویسی؟ من تا بالا که شنیدم خاص خودت غزل شنیدم، تنها غزل سرا هستی یا که به دیگه قالب ها هم سرو؟
من خب بدون شک غزل قالبی است که از سالها به این طرف با این کار میکنم و دوستش دارم و یکی از قالب هایی است که من به عنوان نخستین قالب شعری میره برگزیدیم و اکثر کارهای من در این قالب اتفاق افتاده، ولی خب بدون شک در قالب های سپید هم شعر سرودیم در دوبیتی و برحال ربایی و اینا که برحال اونقدر در جاهایی به حال به چاپ نرساندیم، ولی خب چیزهایی برای خودم در این قالب ها نوشتیم و در قالب سپید هم بعضا شعرهای چاپ کردیم. ولی خب ژانر اصلی ما غزل است و اکثرا هم مرا به عنوان یک کسی که غزل می نویسه
میشناسن. از مجموعه یاد کردی، مجموعه چه نام داره؟ گفتی در سال 91 خورشیدی به چاپ رسیده، چقدر شعر درش گنجانیده شده و آیا تنها غزل است یا که دیگه قالب ها را هم در خود داره؟
مجموعه بر صلیب باد در بهار 91 از سوی انتشارات دهک به چاپ رسید که غالب او شعرها غزل است، در قالب غزل است، چیزی در حدود 30 شعر شعر غزل است و حدود چند شعر هم در قالب نیمایی است که من در زمان در قالب نیمایی هم شعر می سرودم. البته این نکته رو یادم رفته بودیم در قالب نیمایی هم شعر سرودیم. اقل چند شعری هم در قالب نیمایی در مجمع دارم.
چطور است که از نیمایی هایت یکی بشنیم اگر در دسترست هست؟ در آخرین لحظات برنامه هستیم.
متاسفانه من کتاب فعلا در دسترس ندارم، در پیشم نیست. کاش دخل داره.
از رباعیات چیز در حافظه داری؟
نه خیلی، من فعلا چیزی که همه چیزی که برای برنامه شما دارم غزل.
خب بیا که در آخرین لحظات یک غزل دیگه را هم از خودت بشنویم. هرچند نرگس جان سنوسل میکنم اگه یک آهنگ براتان تهیه دیدیم، ولی یک غزل از خودت میشنویم اگر وقت بر غزل بر آهنگ رسید. خوب در غیر زوب باشن اونده ها، خدافیزی خود کردیم.
درست است، من یک غزل میخونم، کار عاشقانه است.
میشه.
از من شروع کن قصه آن شام باران را، تا انتهای شب من و تو آن خیابان را، دلوا پس هم دور از هم پشت سر ماندیم، شبهای سرد و بی سرانجام زمستان را. من بر صلیب بادهای خسته بودم که تو از فروغ آورده بودی هرچه عصیان را. نه من یقین دارم که آن شب خواب می دیدم، در من رها کردی گیاه عشق پیچان را. چه کودکانه دست های ما رزو کردند آن سیب های خفته در چاک گریبان را. حالا که دور از چشم دنیا پیش من هستی، حالا که نزدیک تو هم، ول کن غم نان را، این فصل ها را با نگاه از میان بردار، ای ماه فروردین بغل کن ماه آبان را. به جمله من دوستت نه هیچ لازم نیست، بیان که چیزی گفته باشی گفته آن را.
بله، بسیار مقبول و بسیار زیبا. تشکر جعفر عزیزی از اینکه در برنامه حضور یافتی. امیدوار هستم که از اعضای دائمی گنج شایگان باشی و بتانیم سروده های تا وقت و ناوقت از لابلای از این برنامه بشنویم و خبر از مجموعه های تازه هم داشته باشیم.
ممنونم از شما و سپاسگزارم. امیدوار هستم من که در حال بتونم مجموعه را که به حال روی دست دارم به زودی چاپ بکنم، که فکر میکنم شاید دیری نخواهد گذاشت که یک مجموعه غزل دیگه از من وارد بازار شعر خواهد شد.
بسیار خوب است، بسیار خوب است. تشکر جعفر عزیزی، شبت بخیر باشه، سلامت باشی،
سلامت باشین، شب بخیر، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز، ای بود جعفر عزیزی و غزل هایش و چنانچه خودش میگه: در بی هوایی با تو گم کردم هوایم را، حتی خودم را، شعر را، نبض صدایم را. دیگر چه چیز میتواند بعد لبهایت تسکین دهد درد به تا اون مبتلایم را. به نام گنج شایگان در اینجا به پایان میرسه. شنونده های عزیز، شما هم میتونید نظریاتتان را در صفحه فیسبوک گنج شایگان و در صفحه فیسبوک دری صدا امریکا facebook.com/voa-dari با ما شریک بسازن. برنامه های رادیو آشنا ادامه داره، پای رادیوهای خودتان باشین. ما هم تا ساعتی دیگر که در خدمت قرار میگیریم. خدا و خنده با همه ایتان بده.